اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام و درود فراوان بر شما باد. نوشین مجاب هستم در خدمت شما خوبان در یک شنبه 25 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 10 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و 17 اکتبر 2021 میلادی. ما شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز ارجمند، صبحتون بخیر باشد. در یک شنبه با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمتتون هستیم. برنامه امروز ما تقویم تاریخ، راه رستگاری، تکرار اقتصاد تاجیکستان، بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان امروز یک شنبه 25 مهر سال 1400 هجری شمسی برابر است با 10 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 17 اکتبر سال 2021 میلادی. 1488 سال پیش در چنین روزی 10 ربیع الاول سال 45 قبل از هجرت، حضرت عبدالمطلب جد بزرگوار پیامبر اسلام در شهر مکه وفات یافت. آن حضرت از بزرگان قبیله قریش در دوران قبل از ظهور اسلام بود و در میان قریش به خرد، فصاحت و شیوایی بیان شهرت داشت. حضرت عبدالمطلب پرده داری خانه کعبه و تهیه آب و غذا زائران خانه خدا را عهده‌دار بود و این وظیفه مقدس همچون میراثی گرانبها از پدر به آن حضرت رسیده بود. حضرت عبدالمطلب عمل به پیمان را محترم می شمرد و به همین سبب از نفوذ و احترام خاصی در بین مردم آن زمان برخوردار بود. از جمله فرزندان عبدالمطلب می توان عبدالله پدر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، رسول گرامی اسلام، و ابو طالب پدر حضرت علی را نام برد. ۱۷۲ سال پیش در روز 17 اکتبر سال 1849 میلادی فردریک شوپن، آهنگساز و پیانیست لهستانی، درگذشت. وی در سال 1810 متولد شد. شوپن تحصیلات خود را در رشته موسیقی به پایان رساند و سپس طی سفر به کشورهای مختلف اروپایی کنسرت‌های متعددی برگزار کرد که موجب شهرت وی شد. او جایگاه و نقش پیانو را در ارکسترهای بزرگ به حد کمال رساند. همچنین تصنیف‌های وی جنبه شاعرانه قوی دارند و عموماً پرهیجان و غم‌انگیزند. ۴۸ سال پیش در چنین روزی 17 اکتبر سال 1973 میلادی کشورهای عرب صادرکننده نفت، تحریم نفتی آمریکا، انگلیس و شرکت‌های فروشنده نفت به رژیم صهیونیستی را آغاز کردند. زیرا آمریکا و انگلیس در جریان جنگ رژیم صهیونیستی با سوریه و مصر که از 6 اکتبر آغاز شده بود، از این رژیم سرسختانه حمایت می‌کردند. یک روز پس از اعلام افزایش قیمت نفت در اجلاس کشورهای صادرکننده نفت اوپک، کشورهای عربی تحریم نفتی آمریکا، انگلیس و اسرائیل را اعلام کردند و به این ترتیب قیمت نفت بیش از پیش افزایش یافت. افزایش سریع بهای نفت برای کشورهای غربی بسیار غیر منتظره بود، به طوری که از آن به شوک نفتی تعبیر کردند. ۳۸ سال پیش در روز 17 اکتبر سال 1983 میلادی ریمون آرون، جامعه شناس فرانسوی، درگذشت. وی در سال 1905 متولد شد. او برای سالها در رشته جامعه شناسی در دانشگاه سوربن پاریس تدریس کرد. آرون همچنین در مجلات فیگارو و اکسپرس چاپ پاریس به نویسندگی پرداخت. وی کتابهای متعددی تألیف کرده است که از جمله آنها کتابهای آغاز جنگ اتمی، مبارزه طبقاتی و سالهای پایانی قرن را میتوان نام برد. امروز یک شنبه 25 مهر سال 1400 هجری شمسی برابر است با 10 ربیع الاول 1443 هجری قمری و مطابق است با 17 اکتبر سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، برنامه راه رستگاری شما را دعوت به همراهی می کند. بشنوید.
ص
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خداوندی که روزی انسان‌ها را تضمین کرده است، صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. گفتار راه رستگاری را تقدیم سماتون میکنیم با امید که چون هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پیگیر این گفتار باشید و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parsudi.com/tajik در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. اما در برنامه امروز ادامه بحث های گذشته پیرامون ضرورت رساندن کمک به نیازمندان و تنگ دستان را پیگیری میکنیم. با ما همراه باشید. در برنامه های گذشته ذکر شد که فقر و تنگ دستی باعث آن میشد که بخشی از جامعه روی بر بد اخلاقی و فساد و بدهکاری بیاورند. اما از نگاه آگاهان و جامعه شناسان، اگر ثروتمندان جامعه بخشی از سرمایه خود را به سر و سامان بخشیدن به زندگی فقیران و نیازمندان اختصاص دهند، علاوه بر این که از پاداش‌های بسیار ارزشمند معنوی بهره‌مند می‌شوند، به حفظ ثروت خود نیز کمک نموده و پیش راه بسیاری از ناامنی‌های اجتماعی را خواهند گرفت و در حقیقت مال و دارایی خود را تا حد قابل توجهی از خطرهای گوناگون بیمه کردند. زیرا افراد خلافکار اگر از لحاظ اقتصادی تأمین شوند، دست از خلاف بر می دارند یا کمتر به این اعمال دست می زنند. گذشته از مشکلات فراوانی که بر دستگیری نکردن از فقیران و مستمندان بروز میکند، دانشمندان و آگاهان و مسئولان امور هر کس را به وجدان انسانیش ارجاع میدهند که آیا وجدان انسانی در ما میپذیرد که هر روز شاهد ناله های جانسوز فقیران و اشک های مظلومانه و آه جگرسوز آنها باشیم و چون موجود بی احساس تنها نظارگر این صحنه های غم انگیز باشیم؟ که این دور از انصاف است که ما از انواع وسایل آسایش و رفاه برخوردار باشیم و ایده در اثر تنگ دستی حتی از ساده ترین لوازم زندگی مثال خوراک، پوشاک و مسکن بی بهره باشند. آیا احساس و عواطف انسانی به آدمی اجازه می‌دهد که در زندگی همواره از غذاهای متنوع و لذیذ و میوه‌های شیرین آبدار میل نماید، در حالی که ایده از هم‌نوان در اثر فقر و نداری حتی از تهیه یک غذای ساده عاجز و ناتوان باشند و در اثر گرسنگی از شب تا صبح در تب گرسنگی بسوزند، بی آنکه لحظه چشم بر هم نهاده و از نعمت شیرین خواب بهرمند شوند؟ پس همینجا میگوییم بیاییم وجدان خفته خود را از خواب غفلت بیدار نماییم و در مقابل قشر محروم جامعه احساس مسئولیت نموده و در پی حل مشکلات آنها براییم. اگرچه فقر و تنگ دستی مجوز روی آوردن به بدهکاری و تبهکاری و رفتارهای غیر اخلاقی و غیر انسانی و ناشایست را به انسانها نمی دهد، ولی به هر حال مردم جامعه از نظر صبر و شکیبایی همه در یک سطح و پایه نیستند. گروهی در اثر عمق ایمان و باور درونی به خدای عالم طعم تلخ فقر و نداری را در کام وجود خود تحمل کرده و ظاهر خود را چون انسان بی نیاز حفظ می نمایند، به گونه که زبان به شکوه و گلایه نکشوده و دست نیاز به سوی دیگران دراز نمی کنند. این دسته از فقیران انسانهای بسیار صبور و با استقامتی هستند که به قول معروف بین مردم صورت را با سیلی سرخ نگاه داشتند. یاران همراه، در ادامه گفتار راه رستگاری توجه شما را جلب میکنیم با صحبت‌های کارشناسی جناب دارستانی از آگاهان مسائل دینی و معرفتی.
بحثم دستگیری از بیچاره ها و ضعفا و فقراست اینه که منی که کمک میکنم محتاج ترم به کمک کردن، یا اونی که میگیره محتاج تره به گرفتن؟ من که هدیه میدم من محتاج ترم به این هدیه دادن، یا اونی که هدیه رو تحویل میگیره کدوم محتاج تریم، کدوم فقیر تریم؟ خیلی جای دقت داره.
تعامله.
بله. منی که امشب دستگیری از ضعفا و فقرا میکنم راحت میخوابم.
اما اون
کیف میکنم. چرا؟ چون همه بندگان خدان، اینا عزیزان خدان. یعنی ببینید آقا من قشنگتر بگم، بعد اونی که فضل میکنه اون بیشتر محتاجه، چون اگه مثلا میخوام بگم فضل نکنه این همه خیر و برکت عایدش نمیشه، وجدانش آروم نمیشه. تو چجور راحت داری لذت میبری در حالی که دور خودت؟ بعد باز یه نکته دیگه که خورشید وقتی روشن میشه، چراغ وقتی روشن میشه اول دورش رو روشن میکنه. من قرار است که این قسمت هم تموم بشه فقط این نکته رو بگم که ما شمع وقتی روشن میشه اول دور خودش رو روشن میکنه، وقتی لامپ 100 میشه بنظر لامپ 100 دور خودش رو، وقتی لامپ 1000 میشه، وقتی ماه میشه، وقتی خورشید میشه، اول دور خودمونه. قرآن میگه رسول خدا یسالونک ماذا ينفقون، از تو سوال میکنن چجور انفاق کنیم، قل بگو انفقتم، از بهترین چیزامون انفاق میکنیم به 7 دسته. خدا دسته بندی کرده، اول فللوالدین، اونا که کمک از به دیگران میکنید، دستگیری ضعفا و فقرا، اول اگه پدر مادرت فقیره بعد اینا رو کمک کنی، بعد اقربین، خواهر، برادر، عمو، دایی، پسر خاله، پسر عمو، بعد ولیتاما. یعنی اول پدر مادر باری کرد.
غافل نشو.
با برنامه راه رستگاری از صدای خراسان همچنان در خدمت شما هستیم. اما یکی دیگر از نتیجه های کمک رساندن به فقیران و مستمندان، روی آوردن خیر و برکت در زندگی و زیاد شدن روزی برای انسان های خیرخواه و نیکوکار است. بله دوستان، یکی دیگر از اثرات درخشان و سودمند دستگیری از فقیران و نیازمندان این است که خداوند متعال در اثر این رفتار شایسته درهای خیر و برکت را بروی انسان باز نموده و او را در زندگی از رزق و روزی مادی و معنوی خیش بهره‌مند می سازد. ممکن است کسانی که در راه خدا به فقیران و مستمندان کمک می نمایند در فضای ذهنشان پندار غلط نقش بسته باشد و اون این که آنچه را که به فقیران دادند همه را از دست داده و هرگیز به آنها باز نمی گردد، در حالی که این پندار قضاوتی است نابجا که هرگز واقعیت ندارد. یاران همراه، برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان میشنوید و همینک گزارش از کمک رسانی و فقیران و نیازمندان تاجیکستان پخش میکنیم. امید است از این گونه گزارش ها برداشت های سودمند حاصل نماییم.
در زمینه دستور هدایت های رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، اوید به رسانیدن کمک های مادی به یتیمان و معیوبان و اویله های کم بیزاعت، شخصان سخاوتمند جماعت دهاتی سامان شهر حصار به طبقه نیازمند کمک های مادی رسانیدند. با اتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار، صاحبکاران محلی و شخصان سخاوتمند دهه مرتپه جماعت دیاتی سامان به طبقه های نیازمند، از جمله به خوانندگان یتیم و کمبیزات مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 25 کمک های مادی رسانیدند. کمک ها از مجموعه لباس ها، شیم و پای افزال، کرتکه و بسته شیرینی ها عبارت بود. علاوه بر این، فعالان محله به مکتب دو عدد تجهیزات کم مصرف برقی گرمی دهنده نیز تقدیم نمودند.
ببینید، حال خرسندم که من همین شخصان سخوات پیشه مرتبه ده جماعت دیات سومون این اقدام رو پیش گرفتم و این یک کاری خیر و ثواب است. چله که میگن هر کی خندان یتیم خسته رو باز یابد جنت در بسته رو. امروز ما شاهد اون شدیم که 55 نفر یتیمان کل به پدر به مادران صاحب لباس های زمستانه گشتند و این در این فصل سرما البته این یک کاری از همه بهترین است و من و کل مردمی سخاوت پیشه مردم تهران همه را گفتنی هستم که چنین اقدام های نیک را اونها هم جانبداری کنند، رو به جانبی مثال مؤسسه ها بیارند در کارهای تعمیری، در کارهای از نوسازی و این چنین من دستگیری همین یتیمان دست کمک خود را دریغ ندارم.
روبریت جماعت دهاتی سامان که در مراسم تقدیم تحفه ها به خوانندگان یتیم و نیازمند مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 25 اشتراک نمودند، ابراز داشتند که انجام دادن عمل های خیر و ثواب از جمله غمخوری ظاهر نمودن به یتیمان و بی‌پرستاران، احتیاجمندان و کمبیزاتان همیشه در مد نظر حکومت جمهوری قرار دارد. از این رو آنها نیز در زمینه سیاست خیراتمندانه اوید به دستگیری یتیمان و نیازمندان کوشش میکنند در دایره امکانات موجوده در بهتر نمودن سطح زندگی این قشر جامعه تدبیرها اندیشند.
در حدود شهر حصار کارهای خیریوی و کمک رسانیدن به اویله های نیازمند پیوسته رفته ایستاده است و ما کوشش به خرج میدهیم که در تمام دهه های حدود جماعت چنین کارهای خیریوی و کمک رساندن به اویله های نیازمند را ادامه دهیم. از تمام مردم شریف جمهوری تاجیکستان دعوت به عمل میارم که به اویله های نیازمند و اویله های احتیاجمند کمک خود را دریغ ندارند.
خوانندگان مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 25 برای غمخوری اشخاص سخاوتمند دهه با بیان منتداری اظهار کردند که با ترتیب و انتظام نمونوی و دانش اعلی تحصیل را ادامه میدهند. در این زمینه یادرس میکنیم که رهبریت جماعت دهاتی سامان با سخاوتمندان و احسانکاران همکاری زیج داشته پیوسته نیازمندان را دستگیری مینمایند. در مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 25 شهر حصار 1055 نفر خوانندگان در دو بست با شرایط خوب تعلیم و تربیت میگیرند که 55 نفر آنها یتیم کل، نیم یتیم و از اویله های کم بیزاعت میباشند. امید بر آن میکنیم که مردمی سربلند و وطن دوست مملکت، هر یک فردی با ننگ و ناموس کشور، انعنه های نیکی بنیادکاری و خیرخواهانه و سازندگی وطن مقدس مان را ادامه بخشیده با سرجمعی و متحدی برای پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال سهمی با سزای خش را میگذارند.
یاران همراه، آنچه شنیدید برنامه راه رستگاری بود از صدای خراسان. انشالله که همگی ما و شما در امر کمک رسانیدن به فقیران و یتیمان و نیازمندان کوشا باشیم. خداوند نگهدارتان.
همراهان گرانقدر، تکرار اقتصاد تاجیکستان را اینک تقدیمتون میکنیم، بشنوید.
اقتصاد تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، ضرورت اصلاح قانون مالیات تاجیکستان و نرخ ارز در این کشور. اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه. صادرات محصولات از تاجیکستان به خارج در 6 ماه نخست سال جاری دو برابر افزایش یافته است. گفته می شود تاجیکستان در 6 ماه نخست امسال حدود 1 میلیارد محصولات به خارج صادر کرده که این میزان دو برابر سال گذشته می باشد. میزان تجارت خارجی تاجیکستان در ماه های ینور تا ایول سال جاری 3 میلیارد و 550 میلیون دلار اعلام شده است که 44.7% بیشتر از شاخص زمان مانند سال گذشته 2020 میلادی است. بیش از نیمه یا 53% از صادرات تاجیکستان سنگ ها و فلزات گرانبها و گوهر سنگ ها بوده که ارزش مالی این محصولات 709 میلیون دلار اعلام شده است. همچنین واردات کالا در این مدت به تاجیکستان 2 میلیارد 218 میلیون دلار برآورد شده که 27% بیشتر از زمانی مانند سال 2020 میلادی است. رئیس فدراسیون کارگران مهاجر روسیه از عفو شدن 150 هزار کارگر مهاجر تاجیکستانی خبر داد. وادیم کاژنوف گفت این تعداد کارگر مهاجر تاجیکستانی می توانند برای کار دوباره به روسیه بازگردند. به گفته وی این عفو شامل آن دسته از کارگران مهاجر تاجیکستانی می شود که با حکم وزارت داخلی روسیه برای نادیده گرفتن قانون‌های کار و اقامت از این کشور خارج شدند. اما کارگران مهاجر تاجیک که با حکم دادگاه‌های روسیه از قلمرو این کشور اخراج شده‌اند باید منتظر مدتی زمانی پایان ممنوعیت ورود خود به روسیه بمانند. وی تاکید کرده است که نام کارگران مهاجر تاجیکستانی که مورد عفو قرار گرفتند از سامانه وزارت داخلی روسیه به عنوان افراد ممنوع ورود به این کشور حذف شده و این افراد مجاز به بازگشت برای کار به روسیه میباشند. همچنین به کارگران مهاجر غیر مجاز خارجی که تا 30 سپتامبر سال جاری در قلمرو روسیه موفق به رسمی کردن حضور خویش نشدند، تا 30 دسامبر سال جاری فرصت داده شده است که در ادارات امور مهاجرت وابسته به وزارت کالاهای داخلی روسیه حضور خود را رسمی و قانونی کنند. موضوع سرعت بخشیدن به انتقال کالا از چین به تاجیکستان بررسی شد. کارگروه مشترک راه و نقلات تاجیکستان و چین موضوع ضرورت سرعت بخشیدن به انتقال کالا و رفع مانعها از تنها گذرگاه مرزی زمینی میان ولایت بدخشان تاجیکستان و ولایت سینکیانگ اویغور چین را بررسی کردند. شایسته سید مرادزاده معاون وزیر راه و نقلات تاجیکستان در این نشست تاکید کرد که به دلیل وجود مشکلات روند انتقال کالا از کشور همسایه به تاجیکستان کند میباشد و افزود چنانچه طرف چینی اعلام کرده است که با کانتینرهای ضد عفونی نشده از سوی تاجیکستان اجازه ورود به داخل قلمرو خویش را نخواهد داد. سید مرادزاده گفت نبودی جرثقیل مغناطیسی در گمرک تاجیکستان موجب کند شدن تخلیه کامیون ها می شود. در این نشست بر ضرورت رفع این مانعه ها و فراهم ساختن شرایط مناسب برای سرعت بخشیدن در روند انتقال کالا از چین به تاجیکستان تاکید شد. موضوع سرعت بخشیدن به انتقال کالا از چین به تاجیکستان بررسی شد. کارگروه مشترک راه و نقلات تاجیکستان و چین موضوع ضرورت سرعت بخشیدن به انتقال کالا و رفع مانعها از تنها گذرگاه مرزی زمینی میان ولایت بدخشان تاجیکستان و ولایت سینکیانگ اویغور چین را بررسی کردند. شایسته سید مرادزاده معاون وزیر راه و نقلات تاجیکستان در این نشست تاکید کرد که به دلیل وجود مشکلات روند انتقال کالا از کشور همسایه به تاجیکستان کند میباشد و افزود چنانچه طرف چینی اعلام کرده است با کانتینرهای ضد عفونی نشده از سوی تاجیکستان اجازه ورود به داخل قلمرو خویش را نخواهد داد. سید مرادزاده گفت نبودی جرثقیل مغناطیسی در گمرک تاجیکستان موجب کند شدن تخلیه کامیون ها می شود. در این نشست بر ضرورت رفع این مانعه ها و فراهم ساختن شرایط مناسب برای سرعت بخشیدن در روند انتقال کالا از چین به تاجیکستان تاکید شد. کارگران مهاجر تاجیکستانی در 6 ماه نخست سال جاری 755 میلیون دلار درآمد مالی خود را به تاجیکستان فرستادند. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد کارگران مهاجر تاجیکستانی درآمد مالی خود را از طریق بانک‌های مختلف به بانک‌های تاجیکستان منتقل کردند. کارگران مهاجر تاجیکستانی در سال 2020 1 میلیارد و 741 میلیون دلار به تاجیکستان ارسال کرده بودند که این میزان در مقایسه با سال 2019 به دلیل گسترش ویروس کرونا و کاهش کسب و کارها در روسیه حدود 759 میلیون دلار کمتر بود. همچنین در سال 2019 کارگران مهاجر تاجیک 2.5 میلیارد دلار به تاجیکستان ارسال کردند که این مبلغ برابر با 30% از تولید ناخالص ملی کشور در آن سال بود. روسیه برای رشد مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان به این کشور یاری خواهد رساند. این طرح در پی امضای سازشنامه همکاری میان انجمن مناطق آزاد اقتصادی روسیه و مسئولان 5 منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان اعلام شد. همچنین این طرح در چارچوب برنامه رشد اقتصادی تاجیکستان تا سال 2030 با مساعدت برنامه رشد سازمان ملل متحد و با سرمایه‌گذاری مالی و تجهیزاتی طرف روسیه در مناطق آزاد اقتصادی اشکاشم در ولایت بدخشان، 5 در مرز با افغانستان، سوخت در شمال این کشور و کولوب و دنگر در ولایت ختمان اجرای خواهد شد. هدف از این برنامه تقویت توان مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان، تأسیس کارخانه و شرکت های مشترک، استفاده از فناوری های نوین در تولید محصولات، اشتغال زایی و بازاریابی اعلام شده است. روسیه همچنان به عنوان بزرگترین شریک تجاری تاجیکستان در 9 ماه سال جاری معرفی می شود. در 9 ماه سال جاری از 688 کارخانه و کارگاه فعال صنعتی در شمال تاجیکستان 103 کارخانه از فعالیت مانده است. نمایندگی وزارت صنایع و فناوری‌های نوین تاجیکستان در ولایت سوخت تاکید کرده است که دلیل اصلی از کار ماندن این کارخانه ها که موجب کاهش تولید محصولات به مبلغ نزدیک به 64 میلیون سومانی شده است، نبود مواد خام اولیه، قرض‌های بانکی، فرسوده‌شوی تجهیزات به حساب می‌آید. نرگس شمسیه و نماینده وزارت صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان تاکید کرد که تعدادی از کارخانه ها نیز به دلیل موسمی بودن کارشان از فعالیت باز ماندند. با این حال به گفته نرگس شمسیه و در 9 ماه سال روان 585 کارخانه صنعتی در ولایت سوخت فعال بوده که به مبلغ 14.5 میلیارد سومانی محصولات تولید کردند. این شاخص در مقایسه با دوره مانند سال 2020 افزایش 2 میلیارد سومانی تولید محصولات را نشان می‌دهد. وی گفته است که در 9 ماه سال جاری در ولایت سوخت 95 کارخانه و کارگاه های نوین صنعتی تأسیس شده است که 766 نفر را با جای کار تامین کرده است. دفتر نمایندگی وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان در روسیه از کارگران مهاجر تاجیکستانی درخواست کرده است که با مرتب کردن سر و مو و ریش خود از ایجاد ترس و وحشت در میان ساکنان بومی این کشور پیشگیری کنند. با کارگران مهاجر تاجیکستانی توصیه شده است که نماز خود را تنها در مسجدها و مکانهای عبادی اقامه کنند و از خواندن نماز در کوچه و خیابانهای شهرهای روسیه خودداری کنند. همچنین درخواست شده است که کارگران مهاجر تاجیکستانی در ساعات فراغت به سینما، تئاتر، موزه ها، کتابخانه ها و مراکز تاریخی روسیه و با فرهنگ و تاریخ این کشور آشنا شوند. همچنین درخواست شده است که در صورت امکان کارگران مهاجر تاجیکستانی به طور غیر حضوری وارد دانشگاه ها و مرکز های آموزش عالی روسیه شوند و در راه فراگیری علوم و حرفه و تخصصی نوین تلاش زیاده به خرج دهند. در 6 ماه اول امسال 1 میلیارد و 500 میلیون سومانی مصالح ساختمانی در تاجیکستان تولید شده است. وزارت صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان اعلام کرد ارزش صادرات مصالح تاجیکستان در این مدت 27 میلیون و 200 هزار دلار بوده است. ارزش واردات مصالح ساختمانی به تاجیکستان 26 میلیون و 600 هزار دلار اعلام شده است. عمده مصالح ساختمانی تاجیکستان به کشورهای خارجی همچنان سیمان باقی میماند. گفته می شود در این مدت 613 هزار تن سیمان از تاجیکستان به کشورهای ازبکستان، افغانستان و قرقیزستان صادر شده است. شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. شنوندگان گرامی، تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. مسئولان کمیته دولتی مالیات تاجیکستان اعلام کردند که لایحه جدیدی قانون مالیات این کشور تا آخر سال در مجلس نمایندگان تصویب خواهد شد. نصرت الله دولتزاده گفت که در صورت تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان، انواع مالیات از 10 مورد به 7 مورد کاهش می یابد. و همچنین تاکید کرد که در این لایحه میزان مالیات برای فعالان بخش خصوصی 13% تعیین شده است. رئیس کمیته دولتی مالی تاجیکستان همچنین افزود بر اساس این لایحه، مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های خدمات تلفنی همراه باید 20% از میزان درآمد خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند. نصرت الله دولتزاده اظهار کرد که در قانون قبلی این میزان 23% از درآمد بود. با گفته رئیس کمیته دولتی مالی تاجیکستان، در قانون جدید میزان مالیات بر ارزش افزوده از 18% قبلی به 15% کاهش یافته است. بانک جهانی مالیات سنگین در تاجیکستان را مانع رشد فعالیت بخش خصوصی در این کشور عنوان کرده است. بانک جهانی در تازه ترین گزارش خیش تحت عنوان مساعدت برای رشد تاجیکستان اعلام کرده است که این کشور در رده‌بندی جهانی آسانسازی تجارت در مقام 183 در میان 190 کشور جهان قرار گرفته است. از دیدگاه کارشناسان بانک جهانی، علت در جایگاه نامناسب قرار گرفتن تاجیکستان در این رده‌بندی میزان بیش از 65% مالیات در این کشور میباشد که راه رشد فعالیت های بخش خصوصی را مسدود میکند. در این گزارش گفته میشود که برای پرداخت مالیات، تهیه گزارش در این زمینه و پاسخ دادن به پرسش ها و تحقیق و تفتیش نهادهای نظارتی در تاجیکستان بر اساس برآوردهای اعلام شده، هر یک فعال بخش خصوصی این کشور در یک سال 28 روز یا 224 ساعت وقت خیش را هزینه می کند. اما در این مورد بخش خصوصی تاجیکستان به دو دسته تقسیم می شود. گروه نخست آن عده از فعالان بخش خصوصی هستند که بار سنگین مالیات فزاینده و شدت بر آنان تحمیل می شود. اما گروه دوم شرکت های تحت حمایت مقامات حکومتی می باشند که از امتیازات و تسهیلات فراوان برخوردار می باشند و اتفاقا فرار مالیاتی نیز در میان گروه دوم به وضوح مشاهده می شود که به اصطلاح در سایه فعالیت می کنند. عالمجان بابای اقتصادان تاجیک مالیات سنگین در این کشور را مانع جدی در راه رشد اقتصاد عنوان می کند و می گوید
فشار بلند اندوز اندوزون نهاد بلند مو نسبت به یک جمهوری ده اندوزون مو بلند این فشار اندوز گویند که نلاگ نگروسکا این قریب 86% برسیدگی نه و نمیتوند بعد هم نمون که مرسولی هایی که برای صاحب کاری پیش میشدگی مثلا برق و کمونالی اینا همش بلند شد قرار زیاد شدن فایده کم اما این شد مشکلی ها صاحب کارو امدی یا اندوز بلند نمیتوند حرکت میکنه گروه زد از اندوز اینجا شوره خود نظام بانکی هست که مردم پول می سپارد بانک باز بانک وقت نمیتوند وقتی که به ضرور همه خود گیسته نمیتوند اوورا گردی میشد اینجا از دیگر طرف های مملکه هایی که اخوریجه بارد میشد اینا خرجی هستن خرج این نگاه میدارن چون که ارز ها نسبتی پول ملی بالا رفته شده است و نسخه را نفتر خودی خانه به نگاه دارد خوبتر احسان ببن.
اما برای رسیدن به نتیجه های مطلوب دلخواه باید دست به اصلاحات گسترده اقتصادی و مالی زد، زیرا اگر در تاجیکستان تا زمانی که مسئولان اقتصادی حکومت این کشور دست به اصلاح بنیادین در نظام پرداخت مالیات نزنند، امیدوار بودن به بهبود جدی و تحولات اساسی در این بخش اشتباه می باشد. شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 11 سومانی و 30 تا 33 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشیم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
کسی که ره به بیدادان برمی خبر بر سر به آزادان برمی تمام خوب رویان جمع گردند کسی که یادت از یادم برمی کسی که یادت از یادم برمی آخه نازنینم یار نازنینم جونم کسی که یادت نه تب دارم نه جایم میکنه در همیدونم همیدونم که نالونم شورو باشم که تا یاری گره ده بشم باشم که تا یاری گره ده به وقتام گریه و زاری گره ده آخه بگردی یا نجوی یار چون ما که از جان و دلت یاری گرده آخه جونی جونم دل بگردی یا نجوی یار چون ما که از جان و دلت یاری گرده آخه ندونی درد دل ای بی وفا تو بیا ما صوت دل و تو سپارم ای دل ای دل آخه تو دونی با دلم دل دونه با تو بیمرو به دلت بی مروبت بی مروبت یار یار داد از این دل که هرگز نیب کامو داد از این
دل. ساعت 5:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
برگزاری روز فرهنگی تاجیکستان در سازمان یونسکو. از سرگیری حرکت اتوبوس‌های مسافربری میان تاجیکستان و ازبکستان 18 اکتبر. و دیداری تیم‌های فوتبال پرسپولیس ایران و الهلال عربستان در ریاض. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. روز فرهنگی تاجیکستان در قرارگاه سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو در شهر پاریس پایتخت فرانسه با حضور مقامات رسمی نمایندگان کشورهای عضو برگزار شد. در این برنامه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و آدری عضولای مدیر کل سازمان یونسکو سخنرانی کردند. رحمان در سخنرانی خود از اجرای طرح‌هایی که سهمی به سزای در توسعه آموزش و علوم، حفظ میراث فرهنگی ملموس و ناملموس تاجیکستان دارند، اظهار رضایت کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین برگزاری تعدادی از برنامه‌های فرهنگی، از جمله افتتاح نمایشگاه نگارهای تاریخی تحت عنوان تاجیکستان کشور رودخانه‌های طلایی را با رئیس جمهوری فرانسه یک رویداد مهم و به یاد ماندنی عنوان کرد که توسط سازمان یونسکو به رسمیت شناخته شده و در فهرست میراث جهانی بشریت ثبت نام شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان روز جمعه در نشست شورای سران کشورهای عضو جامعه همسود که از طریق ارتباط تصویری برگزار شد، درباره تهدیدهای امنیتی برگرفته از اوضاع سیاسی و نظامی افغانستان هشدار داد. امام علی رحمان در این نشست گفت تحولات افغانستان ضرورت همکاری نزدیکی ساختارهای امنیتی و دفاعی کشورهای عضو جامعه همسود برای مقابله با هر نوع تحرکات گروه‌های تروریستی را مطرح می‌سازد. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین تاکید کرد که برای مقابله با گروه‌های افراطی نیاز به تهیه فهرست واحدی اعضای گروه‌های تروریستی در قلمرو کشورهای جامعه همسود و برنامه مشترک مقابله با جرایم سایبری وجود دارد. حمله تروریستی روز جمعه گروه تکفیری داعش به نمازگزاران شیعه در شهر قندهار در جنوب افغانستان با واکنش های گسترده داخلی و بین المللی همراه شده است. در انفجار تروریستی روز جمعه میان نمازگزاران اهل تشیع در مسجد امام بارگاه فاطمیه در شهر قندهار افغانستان بیش از 32 نفر شهید و 53 نفر زخمی شدند. اما در همین ارتباط خبرنگارمان در شهر مزار شریف ولایت بلخ گفتگوی انجام داده است با آقای سید جعفر مصبا، یک تن از آگاهان سیاسی و رئیس سابق اداره عدلیه ولایت بلخ، در رابطه با خطرات گروه داعش در افغانستان که اکنون این صحبت را با هم میشنویم.
با توجه به تحولات اخیری که در افغانستان به وقوع پیوست و حکومت از سوی طالبان ایجاد شد، مشکلات عدیده دامنگیر مردم شد. از طرف دیگه هم فعالیت‌های تخریبی که در افغانستان هنوز هم انجام میشه، انتحار و انفجارهایی که صورت میگیره منتسب میشه به گروه داعش. واقعا در شرایط کنون چقدر خطرات واقعا جدی میدانین؟
شکر، سلامت باشین. خب در گذشته اگر حوادثی پیش میامد گاهی طالبا مسئولیت میگرفتن، گاهی داعش میگرفت، ولی عموما دولت قبلی افغانستان اینا را منتسب میکرد به طالبان، حتی حملاتی را که داعش مسئولیت را به دوش میگرفت. خب او زمان پیچیدگی هایی داشت، شاید بعضی حقایق پنهان میشد یا بعضی حقایق اصلا پیدا نمیشد، ولی وقتی که امروز ما میبینیم یک حادثه به این گستردگی در قندوز اتفاق میفته، یکی دو موردی که قبلا اتفاق افتاد، داعش میگه مسئولیتش به دوش میگیره. بنان ما در یک چنین شرایطی نباید ایره بازم با تردید و ابهام ببینیم و قبول کنیم که یک گروه دیگری وجود داره که او این حملات انجام میده. بنان وضعیت ما فکر میکنم که با گذشته بسیار متفاوت شده. ما فکر میکنم چند دلیل وجود داره که داعش ما باید جدی بگیریم و خطر او را جدی احساس کنیم. دلیل اول فکر میکنم این است که طالبا با داعش یک رابطه نزدیک اعتقادی ندارن. طالبا هم درست تندروی هایی دارن، اما داعش کلن نمو رویه تکفیری و سلفی داره. بنابراین اینا از هم یک تضاد میان اینا وجود داره. پس وقتی که تضاد وجود داشته باشه نشان میده که در حقیقت زمینه رشد اینا هرچند یکیست، ولی اینا در دو جبهه مخالف قرار دارد. و از طرف دیگه طالبان هم برای داعش و هم برای عناصر نظام قبلی یک دشمن مشترک محسوب میشه. از این جهت اگر ما ببینیم، فکر میکنم که برخی از رهبرای فراری افغانستان علاقه نیستن، حداقل که یک مشکل دیگه برای طالبا به وجود بیاد و دلایل دیگری که زمینهای رشد داعش بیشتر می سازه، به نظر می رسه که یکی از نکات مهمی باشه که در شرایط امروز حداقل برخی کشورهای خارجی علاقه چندانی به مداخله علنی در افغانستان ندارن. به نظر می رسه که اگر داعش رشد کنه و اونا زمینه های مداخله اونا بیشتر شد در افغانستان، نکته دیگری که می تانه زمینه رشد داعش مساعد بسازه ای است که بخش از مردم افغانستان به هر دلیلی از طالبان ناراضی هستن، هم در گذشته و هم امروز. به اضافه مشکلات اقتصادی مردم بیشتر شده یا بیشتر خواهد شد. اینا نارضایتی‌های عمومی را در اقصا نقاط مختلف افغانستان به وجود میاره و این زمینه رشد داعش فراهم می‌سازه، چه بسا کسایی که اصلا فکر نکنن که داعش کی هست یا طالب کی هست یا کدام اینا بهتر و بدتر است، اونا جذب داعش شوند. فکر میکنم که ظهور داعش نه تنها برای طالبا، برای کل افغانستان یک خطر است. ما از تجارب کشورهای دیگه مثل عراق و سوریه و باید به خوبی عبرت بگیریم که داعش در حقیقت وقتی مسلط شود به افغانستان یا بخش از افغانستان، تمام هستی یک مملکت از بین میبره. باید سعی شود که به هر شکلی از اشکال این مسائل تشخیص شود و جلوش گرفته شود.
در پایان همایش بین المللی سرمایه گذاری موسوم به دوشنبه اینوست در پایتخت تاجیکستان با مبلغ 450 میلیون دلار سازشنامه همکاری امضا شد. کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان اعلام کرد که این همایش به ابتکار شهرداری دوشنبه با هدف جذب سرمایه گذاری محلی و خارجی برای توسعه افزایش بخش های مختلف اقتصاد کشور برگزار شد. در این نشست نزدیک به 400 سرمایه‌گذار خارجی از کشورهای منطقه درباره دادن سبوکی‌ها به سرمایه‌گذاران، فراهم ساختن زمینه زیرساخت‌های مهم و منظور تأسیس کارخانه‌های مشترک و بازاریابی بحث و تبادل نظر کردند. این نمایش در چارچوب اعلام شهر دوشنبه به عنوان پایتخت فرهنگی جامعه همسود در سال 2021 میلادی دایر شد. گسترش ویروس پیشرفته دلتا در اوکراین این روزها شهرهای این کشور را در وضعیت قرمز نارنجی قرار داده است. با ادامه این روند اجرای محدودیت‌های سختگیرانه قرنطینه‌ای اجتناب ناپذیر خواهد بود. شرح بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار صدا و سیما احسان رفاهی از کیف پایتخت اوکراین.
روزانه به شمار مبتلایان کرونا در اوکراین افزوده می شود. شیوع نوع دلتا ویروس کشور را در وضعیت قرمز و نارنجی قرار داده. با ادامه این روند اجرای محدودیت‌های سختگیرانه قرنطینه اجتناب ناپذیر خواهد بود.
دلتا در اوکراین رشد سریع را نشان می‌دهد که در ابتدای شیوع کرونا در ایتالیا شاهد بودیم. کادر درمانی با تمام توان کار می‌کنند، اما می‌بینیم بیماران با علائم حاد بستری می‌شوند و نیاز به اکسیژن دارند. این شرایط حتی وخیم‌تر از بهار سال گذشته در کشور ماست.
گزارشات وزارت سلامت اوکراین حاکی است از هر 100 بیمار کرونایی 95 نفر یا واکسینه نشده بودند و یا تنها یک دوز واکسن را دریافت نمودند.
ما تقریبا 13 میلیون واکسن در کشور تزریق کردیم. این یعنی 6.5 میلیون نفر دو بار واکسینه شده و مسئولیت خود را به دست آوردند. جمعیت اوکراین 40 میلیون نفر است. بر اساس گزارش شورای امنیت ملی 20 میلیون اوکراینی در مقابل ویروس مسئولیت پیدا کردند و 2 میلیون مبتلا در حال بهبود هستند. این سوال مطرح می شود، اگر این آمار صحت دارد پس چرا آمار بیماران رو به افزایش است؟
کمبود تخت و اکسیژن آژیر خطر را در بیمارستان‌ها به صدا درآورده. بحرانی که با شیوع دوباره کرونا در اوکراین و افزایش آمار فوتی‌ها می‌تواند به فاجعه‌ای انسانی تبدیل شود.
در حالی که آمار روزانه مبتلایان به کرونا در اوکراین از مرز 18000 نفر گذشته، پیش‌بینی‌ها نشون می‌ده تا انتهای ماه جاری میلادی این رقم به بالای 20000 مورد ابتلا در روز خواهد رسید. احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.
از دان شنونده مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از شناسایی دو مورد جدید مبتلایان به کووید 19 در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد که در یک ماه اخیر به سابقه می باشد. با حساب این دو مورد مبتلایان به ویروس کرونا در شبانه روز اخیر، مجموع تعداد مبتلایان به این بیماری در تاجیکستان به 16086 نفر رسید. از این تعداد 16960 نفر بهبود یافتند. گفته می شود که تعداد فوتی های این بیماری بدون مورد جدید در شبانه روز اخیر همان 124 نفر قبل است. انتظار می رود که در ماه اکتبر به تاجیکستان 500 هزار دوز واکسن چینی و 300 هزار دوز واکسن آسترازنیکا وارد گردد. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در دیدار با رئیس سازمان صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان و نتیجه همکاری دولت و رسانه ملی باید امید آفرینی در بین جامعه باشد. دکتر پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما ایران روز شنبه با دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار گفتگو کرد. رئیس جمهوری ایران در این دیدار با اشاره به نقش مهم صدا و سیما به عنوان رسانه ملی در روشنسازی مسائل و مشکلات مردم و بیان دیدگاه‌های مسئولان کشور گفت صدا و سیما باید پل ارتباطی قوی بین دولت
و دیگر مسئولان کشور با مردم باشد. دکتر رئیسی با تاکید بر توجه به سه مقوله دقت، سرعت و صداقت در امر اطلاع رسانی و تبیین و روشنسازی اقدامات، دستاوردها و عملکرد مدیران و مسئولان کشور افزود، نتیجه این عمل و همکاری مشترک دولت و صداسیما باید موجب امید آفرینی بین مردم در جامعه شود. این روزهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای دو فرصت و ظرفیتی کم نظیر پیش روی اقتصادی ایران می باشد. در همین رابطه گزارش سید علی دارابی خبرنگار صداسیما از مسکو را می شنوید که با بررسی ظرفیت ها و امکانات اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای در تعامل با ایران پرداخته است.
از پیوستن ایران به موافقتنامه تجارت ترجیحی اتحادیه اقتصادی اوراسیا حدود 2 سال سپری می شود. توافقنامه‌ای که بر اساس آن بیش از 500 قلم کالای ایرانی با تعرفه گمرکی 0 و یا نزدیک به 0% به 5 کشور اصلی عضو این اتحادیه شامل روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان صادر می شود.
ما وقتی صحبت از اتحادیه اقتصادی اوراسیا می کنیم، این 5 کشور از یک وسعت 20 میلیون کیلومتری و یک جمعیت 183 میلیون نفری صحبت میکنیم که یه تولید ناخالص داخلی در حدود 4.5 تریلیون دلار دارن که با اضافه شدن ایران به عنوان عضو دائم که انشالله این فرآیند هرچه سریعتر انجام میشه، جمعیت 84 میلیون ایران هم به این وسعت اضافه میشه و یک بازار منطقه خوبی رو شکل میده.
در حالی که تنها 1 سال از عضویت موقت ایران در موافقتنامه تجارت ترجیحی اتحادیه اقتصادی اوراسیا باقی مانده، اینجا در آکادمی علوم مسکو نمایندگان 5 کشور عضو اتحادیه خواستار پیوستن دائم جمهوری اسلامی ایران به منظور همگرایی بیشتر اقتصادی بین کشورهای منطقه شدند.
بهره‌مندی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از معافیت‌های چشمگیر گمرکی تحول مهمی در همکاری اقتصادی میان کشورهای عضو ایجاد کرده و امیدواریم با پیوستن کامل برخی همسایگان از جمله ایران، جایگاه سازمان اقتصادی در صحنه بین المللی ارتقا پیدا کند.
در همین حال پیوستن دائم ایران به سازمان همکاری شانگهای به عنوان یکی از قدرتمندترین سازمان‌های همکاری اقتصادی و امنیتی در جهان که ماه گذشته در دوشنبه تاجیکستان محقق شد، به موازات فراهم شدن زمینه عضویت کامل کشورمان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نوید بخش افق‌های روشن پیش روی اقتصاد ایران است.
ما با روسیه اسنادی داریم که میتونه تسهیل کنه تجارت ما رو در حوزه شانگهای و از طرف دیگه شانگهای هم به صورت متقابل به محصولات ما، به صنایع ما نیازمند هستند. در چارچوب سازمان شانگهای تصمیمی که اتخاذ شده توسط مسئولین ارشد چین و روسیه و از جمله ایران، استفاده از ارزهای ملی در تسویه حسابها و مبادلات بازرگانی هست.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پیمان شانگهای دو فرصت و ظرفیت کم نظیر برای ایران است. فرصت هایی که در صورت استفاده بهینه از آن رشد و شکوفایی اقتصادی را برای میهن عزیزمان به همراه خواهد آورد. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
نماینده شرکت آسیا اکسپرس اعلام کرد که از روز دوشنبه 18 اکتبر سال جاری حرکت اتوبوس های مسافربری میان شهرهای خوجند تاجیکستان و تاشکند پایتخت ازبکستان از سر گرفته می شود. انور یوسف گفته است که فعلا هر روز در مسیر خوجند به تاشکند حرکت رفت و برگشت اتوبوس های مسافربری برنامه ریزی شده که با افزایش تعداد مسافران جا به جای آنها نیز زیاد خواهد شد. وی تاکید کرده است که قیمت بلیت برای هر مسافر در این سفر 100 سومونی تعیین شده. همچنین از روز 20 اکتبر سال جاری حرکت رفت و برگشت همروزه اتوبوس های مسافربری میان شهرهای پنجکن تاجیکستان به سمرقند و بخارای ازبکستان آغاز می‌گردد. قیمت بلیت برای هر مسافر در این مسیر 200 سومونی تعیین شده است. البته شرطی سوار شدن به این اتوبوس ها داشتن گواهینامه منفی نبود بیماری کووید 19 میباشد. حرکت اتوبوس های مسافربری میان تاجیکستان و ازبکستان از سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا قطع شده بود. بحران اقتصادی بزرگترین شرکت هواپیمایی ایتالیا را برای همیشه زمین گیر کرد. در این زمینه به گزارش حمید معصومی نژاد خبرنگار صدا و سیما از روم توجه فرمایید.
آلیتالیا منحل شد. بحران اقتصادی بزرگترین شرکت هواپیمایی ایتالیا را برای همیشه زمینگیر کرد. آلیتالیا که سالها با بحران شدید مالی دست به گریبان بود، با شیوع کرونا کاملا برشکست و روز جمعه 23 مهر ماه منحل شد و شرکت هواپیمایی ایتا با 52 هواپیما به عنوان حامل جدید پرچم ایتالیا جایگزین شرکت شد. با انحلال آلیتالیا هزاران نفر از کارکنان آن بیکار شدند.
من از امروز بیکار شدم و دیگه نمیدونم چطوری باید هزینه زندگی فرزندانم رو تامین کنم. همسر سابق من نیز کارمند آلیتالیا بود که او هم بیکار شده.
اتحادیه‌های کارگری در ایتالیا از آنچه بی تفاوتی دولت ایتالیا نسبت به انحلال آلیتالیا گفته شده شدیداً انتقاد کردند.
دولت هیچ اقدامی برای جلوگیری از اخراج کارکنان آلیتالیا انجام نداده و درباره چگونگی کمک به این افراد که در شرایط بسیار دشواری هستند هم هنوز با اتحادیه‌های کارگری مذاکره نکرده.
بر اساس اطلاعاتی که کسب کرده ایم، شرکت هواپیمایی ایتا از 11,000 نیروی آلیتالیا فقط 2,000 نفر آنها را استخدام کرده و حقوقشان را نیز 40% کاهش داده.
دولت ایتالیا پیشتر اعلام کرده بود آلیتالیا شرکتی برشکسته است و دیگر امکان نجات آن وجود ندارد. و به ترتیب آلیتالیا حامل پرچم ایتالیا که به زبان ایتالیا به معنای بالهای ایتالیاست، از امروز پس از گذشت 70 سال به حیات خودش پایان میده و شرکت ایتا که 4 حرف نخست ایتالیا را تشکیل میده جایگزین آلیتالیا میشه. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
مسئولی حقوق بشری دولت تاجیکستان با 3 زندانی حزب ممنوع‌شده نهضت اسلامی زندان ناحیه وحدت دیدار کرد. در دیدار امیدی بابا خانزاده با رحمت الله رجب، عبدالقهار دولت و حکمت الله سیف الله زاده شرایط نگهداری آنها در زندان مورد بررسی قرار گرفت. این دیدار در حالی انجام شد که تعدادی از سامانه های مخالفان حکومت تاجیکستان در خارج از این کشور خبرهایی را بنابر شکنجه شدن این 3 زندانی که از اعضای بلندپایه حزب فعالیت در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی منتشر کرده بودند، اما آنها با مسئول حقوق بشری دولت تاجیکستان اعلام کردند که این خبرها واقع ندارد و تنها خواسته آنها تجدید نظر در پرونده هایشان و بازنگری در احکام صادره می باشد. شنوندگان گرامی، اکنون به 2 خبر ورزشی توجه فرمایید. جودوکار ایتالیایی در مسابقات گرند اسلم پاریس شرکت میکنند. مسابقات گرند اسلم پاریس 2021 از 16 تا 17 اکتبر در پایتخت فرانسه برگزار خواهد شد. 31 ورزشکار، 177 مرد و 124 زن از 48 کشور جهان در این مسابقه حضور دارند. سامان محمد بکوف جودوکار وزن 73 بر الهی کیلوگرم نیز تنها نماینده تاجیکستان در این مسابقه خواهد بود. سامان محمد بکوف جودوکار تاجیک در رتبه 16 رده بندی فدراسیون جهانی جودو قرار دارد. و در مهمترین بازی مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا، تیم‌های فوتبال پرسپولیس ایران و الهلال عربستان در جده با مسافه هم می‌روند. پرسپولیس در مرحله قبل توانست استقلال تاجیکستان را شکست دهد و الهلال عربستان نیز از صد استقلال ایران گذشت.
تیم‌های پرسپولیس ایران و الهلال عربستان در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان دیداری فوق‌العاده حساس و مهم رو مقابل هم برگزار می‌کنند. بنابر اعلام قبلی AFC، مسابقات منطقه غرب از این مرحله به بعد در عربستان برگزار می‌شود. پرسپولیس ناچاره که مقابل تماشاگران عربستانی به مساف این حریف پرقدرت بره. الهلال در مرحله گروهی لیگ قهرمانان تا حدودی متزلزل ظاهر شد و بعد از استقلال تاجیکستان به عنوان تیم دوم صعود کرد. این تیم در مرحله 1/8 نهایی موفق شد از صد دیگر نماینده ایران یعنی استقلال تهران عبور کنه و به جمع 8 تیم برتر قاره کهن بره. اما پرسپولیس در گروهش با کسب نتایج ایدئال صدرنشین شد و به دور حذفی راه پیدا کرد. در مرحله 1/8 نهایی سرخ‌های ایران به مساف تیمی رفتند که الهلال رو در مرحله گروهی شگفت زده کرده بود. پرسپولیس با گل دقایق پایانی ترابی تونست از سد استقلال تاجیکستان عبور کنه و به 1/4 برسه. قرعه کشی این مرحله طوری رقم خورد که النصر عربستان به دیدار الوحده امارات بره و الهلال با پرسپولیس ایران روبرو بشه. پرسپولیس و الهلال تا به حال 14 بار در چارچوب تورنمنت های باشگاهی قاره کهن با هم دیدار کردن که سهم هر کدوم 4 برد بود و 6 بازی هم با تساوی تموم شده. یه نکته مهم که میتونه به نفع الهلال تموم شه فرم این تیم و در جریان بودن لیگ عربستانه. الهلال در این فصل 6 مسابقه در لیگ کشورش انجام داده که حاصل کارش 3 برد و 3 تساوی بوده. پرسپولیس هم هرچند هنوز مسابقات لیگ داخلی رو شروع نکرده، اما به عنوان قهرمان 5 دوره اخیر فوتبال ایران به مصاف این تیم عربستانی میره. نبرد شنبه شب در ریاض تقابل تیم‌هایی که بهترین‌های منطقه غرب در سال‌های پیش بودند. در 4 فصل اخیر لیگ قهرمانان پرسپولیس 3 بار و الهلال 2 بار به نیمه نهایی رسیدند. نکته جالب این که در این 4 سال هیچ تیمی غیر از پرسپولیس و الهلال نماینده منطقه غرب آسیا در بازی فینال نبوده. پرسپولیس هر دو فینالش رو در سال‌های 2018 و 2020 واگذار کرد، اما الهلال موفق شد ناکامی فینال 2017 رو در فینال سال 2019 جبران کنه و سومین قهرمانی آسیای خودش رو جشن بگیره. در سمت مقابل هم پرسپولیس که به دنبال رسیدن به 8 نیمه نهایی خودش در جام باشگاه و لیگ قهرمانان آسیاست، با حضور در 2 فینال بهترین عملکرد رو بین تیم‌های ایرانی در فرمت جدید لیگ قهرمانان داشته و البته 1 قهرمانی و 1 نایب قهرمانی در جام آسیا رو هم در سوابق خودش داره. پرسپولیس تا به حال در 32 مساف با تیم‌های عربستانی 12 برد کسب کرده و 9 بار شکست خورده. از طرفی الهلال هم به تیم‌های هیچ کشوری به اندازه ایران نباخته. اونها 43 بار با ایرانی‌ها بازی کردند که حاصل 16 برد و 15 باخت بوده. پرسپولیس ایران حالا مصممه که تعداد باخت‌های الهلال مقابل ایرانی‌ها رو با بردهاش مساوی کنه.
در ادامه در خصوص تحلیل بازی تیم‌های فوتبال پرسپولیس ایران و الهلال عربستان، دیدگاه‌های کارشناسی حمید درخشان مربی اسبقی تیم پرسپولیس و تیم‌های ملی فوتبال ایران رو با هم بشنویم.
به نظر من شرایط الان شرایط بعدی نیست، حالا خیلی حساسش نکنیم، ولی باید پرسپولیس تمرکزشو بذاره برای بازی با الهلال. خب بازی سختی رو داره، بازی راحتی نیست. تیمایی که اومدن بالا جزو تیم‌های خوب هستن و پرسپولیس کار سختی رو داره. هیچ تیمی به نظر من تیم دست کمی نباید بگیریم، برای که این 4 تا تیم که وقتی اومدن بالا تیم خوبی بودن که به این مرحله رسیدن. اینی که اصلا نگاه ما نسبت به این بازی باید یه نگاه دیجی باشه که بتونیم ان شاءالله این بازی رو ببریم. اگر قراره که تیم قهرمان بشه حتما باید این حریفا رو ببره تا برسه به قهرمانی. الهلال بازیکنای با کیفیتی خریده، بازیکنای گران قیمتی رو داره. الهلال سابقه قهرمانی تو آسیا رو داره. اصلا نباید ما این تیما رو دست کم بگیریم. به نظر من اتفاقا با تمرکز بیشتری رو این تیما داشته باشیم و با قدرت بیشتری در مقابل این تیما بازی بکنیم. اگه یه لحظه غافلگیر بشیم ممکن از دست بدیم. من امیدوارم که این نگاه، البته بازیکن‌ها حرفه‌ای شدن، این نگاه تو بازیکن‌ها نگاه حرفه‌ای باشه که بدونن که با تیم بزرگی بازی دارن.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران امرو، بخش سیاسی برنامه این ساعت رو همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی امروز با موضوع کشور لبنان در معرض توطئه‌ها و فتنه افکنی‌های جدیدی آمریکا. اوضاع در لبنان بار دیگر متشنج و بحرانی شد. حمله به تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم حداقل 8 کشته و 60 زخمی بر جای گذاشت. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان روز جمعه را به مناسبت کشته‌های درگیری‌های بیروت عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. انفجار روز 14 آگوست سال 2020 در بندر بیروت حدود 200 کشته و بیش از 6000 زخمی بر جای گذاشته بود. با گذشت 14 ماه از این انفجار در بیروت، لبنانی‌ها اخیراً تجمعی را در اعتراض به عملکرد طارق بیطار قاضی این پرونده
برگزار کردند. مردم لبنان طارق بیطار را به سیاسی کاری متهم و به عمل کرده وی در زمینه مشخص کردن دلیل های انفجار در بندر بیروت اعتراض کردند. حزب الله جنبش اول و دیگر جریان های سیاسی لبنان برای هواداران خود دعوت داده و خواستار برگزاری تجمع با هدف برکناری قاضی این پرونده شدند. این قاضی بعضی از رهبران مطرح جنبش حزب الله و جنبش عمل را در خصوص این انفجار متهم کرده است. نمایندگان و وزیران وابسته به حزب الله و جنبش عمل تاکید کردند که قاضی بیطار این مسئله را به نفع آمریکا و رژیم صهیونیستی سیاسی کرده است و مورد حمایت سفارت آمریکا نیز قرار گرفته است. با برگزاری تظاهرات مردمی تکراندازانی که حزب الله و جنبش عمل آنها را وابسته به گروه‌های حزبی سنرجع معرفی می‌کنند، به سمت اعتراضگران تیراندازی کرده و 8 نفر را کشتند و بیش از 60 نفر دیگر را زخمی کردند. میشل اون رئیس جمهوری لبنان این جنایت را هدایت شده از سوی بعضی جریان‌های سیاسی این کشور عنوان و از آن به عنوان گروگان گرفتن کشور لبنان یاد کرد. میشل اون گفت اجازه تکراری آنچه رخ داده را نخواهیم داد و هرگز به کسی اجازه نمی‌دهیم کشور را برای منافع خود گرو بگیرد. میزان این جنایت بیروت و تحولات داخلی لبنان ارتباط نزدیک وجود دارد. این جنایت در شرایطی رخ داد که حزب الله لبنان با هدف مقابله با بحران سوخت در این کشور از ایران سوخت وارد کرد. واردات سوخت از ایران از همان زمانی که این ایده از سوی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان مطرح شد با مخالفت گروه‌های مخالف مقاومت در داخل لبنان روبرو گردید و حتی این گروه‌ها تلاش کردند که علیه این اقدام حزب الله مردم را به تظاهرات دعوت کنند. احمد دستمالچان کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به تیراندازی افراد ناشناس به سمت تظاهرات مسالمت‌آمیز لبنانی‌ها در بیروت گفت لبنان مدتی است که آشوب زده است. بیشتر این آشوب آفرینه‌ها از ناحیه نیروهای مخالف مقاومت میباشد. آنها همراه با قدرت‌های خارجی به ویژه کشورهایی که در غرب آسیا تاثیرگذار هستند نمی‌خواهند لبنان آرام باشد و دولت قوی با ثبات در این کشور روی کار بیاید. هدف از این گونه اقدامات از پای درآوردن مردم و فاصله انداختن میان آنها و مقاومت میباشد. موضوع دیگر این است که بررسی تحرکات سفیر آمریکا در بیروت نشان می‌دهد سفارتخانه آمریکا پشت ناآرامی‌ها در لبنان قرار دارد. سفیر آمریکا دیدارهای شک برانگیز با بعضی شخصیت‌های لبنانی از جمله با قاضی پرونده انفجار 4 آگوست سال 2020 در بندر بیروت داشت. طارق بیطار قاضی پرونده انفجار 14 آگوست دیدار 2 ساعته با دارتی شیا سفیر آمریکا در بیروت داشت، در حالی که وی یک مقام قضایی داخلی لبنان است. پس از این دیدار دستگیری دو عضو ائتلاف 8 مرد یعنی علی حسن خلیل وزیر سابق دارایی و عظام زعیتر نماینده فعلی پارلمان لبنان را صادر کرد. آمریکا با هدف پیشگیری از تقویت موقعیت حزب الله در لبنان سعی دارد اتهام زنی به این جریان را از طریق بعضی عامل‌های داخلی بر راه انداخته، نارامی‌ها و همچنان ضعیف نگه داشتن دولت در لبنان را پیگیری کند. شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. برگزاری روز فرهنگی تاجیکستان در سازمان یونسکو. از سرگیری حرکتی اتوبوس های مسافربری میان تاجیکستان و ازبکستان از روز 18 اکتبر. و دیداری حساس تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و الهلال عربستان در ریاض. از دانشنونده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرض سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و مهربان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
دوستان عزیز شنونده، برنامه های صبحگاه رادیو تاجیکی در روز یک شنبه در همین جا به پایان رسید. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. خدا نگهدار.
خوشانان که لحیارشان به هم دو قول و لحکارشان خوشان که دایم در نمازن بهشت جا بدان بازارشان بی پسند و من چرا جانان پسند